أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که محقق عراقی فرمود موارد تطبیق فقها را نسبت به قاعده لازرر که بررسی میکنیم، میبینیم این موارد منطبق بر قاعده لازرر نیست. معلوم میشه که تمسک به قاعده لازرر از باب تیمن و استیناس بوده و این عنوان مشیر بوده به سایر قواعد. اولین فرعی که ایشان مطرح کرد بحث وضوع ضرری بود که فرمود لا ضرر فقط نفی وجوب میکنه. پس چرا فقها وضوع ضرری را برای کسی که عالم است به ترتب ضرر باطل دانستن؟ ما عرض کردیم منافات نداره لا ضرر دلیل بر نفی وجوب باشه، ولیکن اثبات بطلان وضوع ضرری وجه دیگه ای داشته باشه. مرحوم آقای خویی فرمود که وضوع ضرری و همینطور غسل ضرری با سایر واجبات ضرریه فرق میکنن. وضوع ضرری و همینطور غسل ضرری دو تا حکم دارن، یکی استحباب نفسی، یکی وجوب شرطی برای نماز. لا ضرر استحباب نفسی اینها رو بر نمی داره، وجوبشون رو بر می داره، ولذا وضوع اگر سبب ضرر محرم نباشه استحباب نفسی سر جای خودش. ضرر محرم از نظر آقای خویی یعنی اون ضرری که عرفاً القاء نفس در هلاکت باشه، مثل اینکه بعض اعضاء رئیسه تلف بشه. وضوع که میگیره چون چشمش رو عمل کرده، اگر وضوع بگیره منجر به نابیناییش میشه، این میشه الغای نفس در تحلک عرفن. بعد ایشون فرمود که در صورتی که وضوع یا غسل سبب ضرر محرم باشه، ما تفصیل میدیم. این رو در مصباح الاصول جلد 2 صفحه 551 فرمودن. تفصیل اینه که اگر علم داشته باشیم به تحقق ضرر محرم، این وضوع و غسل باطل. علم نداشته باشیم به تحقق ضرر محرم، صحیحه این وضوع و غسل. چرا؟ ایشون فرمود چون برخلاف آنچه که ما در دوره قبل گفتیم، وضوع در این حال خودش مصداق اضرار محرم نیست. تا بحث اجتماع امر و نهی پیش بیاد که اون وقت ما مجبور بشیم تفصیل بدیم بین جاهل بسیط یعنی جاهل متردد و شاک که تحریم اضرار به نفس در حقش ثابته، و بین جاهل مرکب و غافل که تحریم اضرار به نفس در حق جاهل مرکب و غافل ساقط هست. در جاهل بسیط و شاک باید ملتزم می شدیم به بطلان وضوع، همونطور که در دوره قبل در دراسات توی علم الاصول ملتزم شدیم. اما این دوره نظرمون این شده که وضوء سبب وجود ضرر محرم هست. ضرر محرم همون نابینایی است که عقیب وضوء در این حال حاصل میشه. ایجاد نابینایی با وجود نابینایی اختلافشون اعتباری است و مسبب است بنابر این ایجاد نابینایی از این وضوء، مثل احراق که مسبب است از القاء فی النار. اسم اینو میذارن ترکیب انضمامی. بعد ایشون فرمودن باب میره به باب تزاهم، منتها چون در فرض وصول تحریم اضرار به نفس دیگه نمیشه شارع امر ترتبی بکنه که ان کنت توجد هذا الاضرار المحرم که مسبب تولیدی است از وضوء فاوجد الوضوء، ایجاد مسبب تولیدی همان و ایجاد سبب آن همان، یعنی ان کنت تتوزع الذي هو سبب لهذا الاضرار المحرم فتوزع، این طلب الحاصل. ولی اگر جاهل بودیم به این که این وضوء سبب اضرار محرمه، خب چون باب تزاهمه واصل نیست، تکلیف به هم تکلیف به مهم فعلی خواهد بود. خب. اما در سایر واجبات ما فقط یک وجوب داریم، مثلا قیام در نماز، طواف در حج. اگر بداند مکلف که این قیام یا این طواف ضرری است، لا ضرر وجوب رو که بر داره دیگه دلیل بر استحباب آن که تعبیر از آن می شود به مشروعیت نخواهیم داشت، ولذا اون قیام یا اون طواف مشروع نیست و نماز یا این طواف باطله. اما اگر جاهل باشه شخص به ترتب ضرر، لا ضرر در حق او جاری بشه خلاف امتنانه، چون اثری نداره الا حکم به بطلان این عمل و این خلاف امتنان در حق او هست. بعد ایشان فرموده که ولیکن این منشأ نشه کسی در صوم ضرری بگه خب اونجا هم اگر کسی جاهل بود به این که روزه موجب ضرر بر او میشه پس روزه اش صحیحه. نه، اونجا ایشون در موسوعه جلد 21 صفحه 496 فرموده دلیل بر عدم وجوب صوم بر مریض آیه است که میگه و من کان مریضن او علی سفرین فعدت من ایام اخر، دلیل که لازرن نیست تا بگیم چون خلاف امتنان لازم میاد در حق جاهل پس جاری نشود. ممکنه کسی اشکال کنه که خب آیه وضوع هم که داشت و این کنتم مرضا فتیممو، پس اونجا هم شما باید بگید که مریض وضوعش باطل است باید تیمم کند. ایشون میگن ها آیه داره فلم تجدو ما ان کنتم مرضا، تا میرسه به اینکه فلم تجدو ما. آخه این مریض که آب داره، فلم تجدو ما یعنی لم تتمکنو من الوضوء، چه فرضی مریض متمکن از وضوء نیست؟ جایی که وضوء برای او حرام باشه، یعنی اضرار اضرار محرم باشه، ولذا آیه شریفه اصلا فرضی که اضرار محرم نیست شامل نمیشه، اونو باید با لازرر وجوب وضوع رو از موردش رفع کنیم. گفتیم لازرر هم استحباب نفسی وضوع رو بر نمی داره. این فرمایش ایرادهایی داره. ایراد اول اینه که ایشون فرمودن که لازرر استحباب نفسی رو بر نمی داره، درست، ولی آیه شریفه و ان کنتم مرضا و علی سفرن او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا رو این گونه تفسیر کردن که یعنی فلم تتمکنوا من الوضوء عرفی نیست، اصلا عرفی نیست که ما بگیم اگر بیمار بودید آب پیدا نکردید تیمم کنید. اون فلم تجدوا ماء قید جمله های بعده، قید جمله او علا سفرن او جا عهدون من خم من الغائط او لام از خم النساء. ولذا آیه اینه که و این کنتم مرضا فتیمم. بعد و این کنتم علا سفرن او جا عهد من خم من الغائط او لام از خم النساء فلم تجدوا ماء فتیمم. آیه مفادش اینه. حالا مرحوم آی ناینی مطلبی فرموده، آی خویی هم پذیرفته، این عرفی نیست. ولذا به قول آی سیستانی هیچ فرقی بین و ان کنتم مرضا فتیمموا با و من کان مریضا فعدت من ایام اخر نیست. کسی که میگه مریض ولو جاهل باشد به این که روز بر او ضرری است، طبق این آیه شریفه روزه اش باطله که صاحب الوه احتیاط واجب میکنه و آی خویی در بحث استدلالی اصلا میگه نظر من همینه که روزه او باطله، خب در تیمم مریضم باید بگه چه فهم میکنه. و ان کنتم مرضا فتیمموا ظاهر است در امر تعیینی به تیمم. این که ما بگیم مناسبت و حکم و موضوع اقتضا میکنه که اگر جاهل بود شخص به این که این روزه در حق او ضرریست یا این وضوع در حق او ضرریست، این وضوع و این روزه صحیح باشه، چون از باب ارفاق به مریض گفتن که فعدت من ایام اخر، از باب ارفاق به مریض گفتن فتیممو، اینها در حدی نیست که انسان به خاطر او دست از اطلاق این آیه ها دست برداره. نگید آقا آیه صوم داره یرید الله بکم الیسر، حکم امتنانیست. نه، او برای این است که روزه ماه رمضان رو از مریض و مسافر برداشتن امتنانه، یعنی تسهیل بر مریض و مسافر این بود که روزه رو بر اینها واجب نکردن. خب این بالاخره عرفاً امتنانیست. اما این که و من کان مریضاً او علی سفر فعدت من ایام اخر باید در غیر ماه رمضان روزه را قضا کند، اون که امتنانی نیست، که تکلیفه و ظاهرش اینه که متعین است بر مریض و مسافر قضاء صوم اطلاق داره، ولو از باب جهل به ضرر شخص مریض روزه گرفته باشه. لااقل مقتضای صناعت اینه که در هر دو مورد، چه در روزه شخص جاهل به ضرر و یا وضوع شخص جاهل به ضرر، احتیاط واجب بکنیم. خب ایراد دوم به ایشان، ایشان فرمودند در مسواک به نظر ما وضوع اضرار به نفس نیست، سبب اضرار به نفس. آه این عرفی نیست، همون مثال که ایشون زده که القاء فی النار سبب احراق است، اتفاقا عرف به همون القاء فی النار میگه احرقه. حالا از نظر دقیق بگید احراق یعنی ایجاد سوختن و اون مسبب است از القاء فی النار، ولی عرف همین القاء فی النار رو مصداق احراق میدونه، همین وضو را مصداق اضرار محرم به نفس میدونه. ما این رو قبلا هم عرض کردیم، لااقل ایشون که دلیلش بر حرمت اضرار به نفس آیه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه است، خب نباید این مطالب رو بگید. القاء نفس در تهلکه یعنی انسان خود را در معرض هلاک قرار بده. شما با همین وضوعی که سبب نابینایی است القا کردید خودتان را در نابودی. چطور ایشون میفرمایید که نخیر وضوع سبب اضرار محرمه؟ نخیر وضوع خودش عرفاً مصداق اضراره، لااقل مصداق القاء نفس در تعلق است. مثل که کسی خودش رو از بلندی پرتاب میکنه، اتفاقاً هم وقتی میفته میفته رو یک تشک خیلی نرمی، هیچ طورش نمیشه، اما او خودش رو در معرض نابودی قرار داد. خود همین که پرتاب میکنه خودش رو از اون ارتفاع، مصداق القاء نفس در تعلق است و حرام. ما هم همین رو عرض میکنیم دیگه. بله، اون القاء فی النار رو عرض کردم، اگر دقیق بگیم خودش مصداق احراق یعنی ایجاد سوختن نیست، چون ایجاد سوختن با وجود سوختن یکیست و این عرض قائم به اون شخصیست که او را سوزاند. القاء فی النار به نظر دقی سبب احتراقه، احراق و احتراق هم که وجودن متحدن، ولی از نظر عرفی به همین القاء در آتش میگن هازا احراق له. راجع به اضرار که بعید نیست اصلا نظر دقی هم لااقل به لحاظ عنوان القاء نفس در تعلقه این باشه که خود این وضوع القاء نفس در تعلقه است، ولذا حق اینه که ترکیب اضرار به نفس با وضوع ترکیب اتحادی است، نه ترکیب انضمامی که بس بره به بس تضاد. ایراد سوم، آقا سلمنا، شما که آیه رو معنا کردید فلم تتمکنوا من الوضوء و گفتید موردش اضرار محرمه، آیه پس میگه که اگر مریض بودید و وضوع برایتان ضرر محرم داشت باید تیمم کنید، پس چرا شما تفصیل میدید؟ آقا میگید اگر عالم باشید به ترتب اضرار محرم وضوع باطل است، اگر جاهل باشید به ترتب اضرار محرم وضوع صحیح است طبق مقتضای قاعده در باب تزاحم. آقا مقتضای قاعده رو چه کار داریم؟ خود آیه داره میگه که به قول شما و این کنتم مرضا فلم تتمکنوا من الوضوء ای حرم علیکم الوضوء لکونه سببا للاضرار المحرم فتیممو، آیه اطلاق داره چه جاهل باشید به ترتب ضرر چه عالم باشید. اتفاقا کشف میشه، کشف میکنه تحریم شرعی یک فعل از عدم تمکن شرعی، عدم تمکن شرعی است، شارع که دست از تحریم بر نداشته، شما معذوری و شما شرعا نمیتوانستید این کار را انجام بدهید. نظر آی خویی که اینه. خب بله، نه بس در این آیه شریفه که بس امتنان درش مطرح نیست و این کنتم مرضا فلم تجدوا ماء، میگید یعنی لم تتمکنوا من الوضوء فتیمموا و وظیفه شما تیمم. خب ایراد چهارم، اصلا بحث رو طبق مقتضای قاعده پیش میبریم، بحث رو طبق مقتضای قاعده پیش میبریم، نظر شما در مثوال الاصول رو هم تایید میکنیم از باب مماشات. آقا یک وقت مندوحه هست در به، یک وقت مندوحه نیست، چون کلام آقای خویی مطلقه دیگه. یک وقت اگر با آب سرد وضو بگیرید یا با آب معمولی وضو بگیرید این موجب ضرر حرام میشه، ولی میتوانید برید با آب گرم یا آب مقطر وضو بگیرید که هیچ ویروسی در اون نیست، هیچ مشکلی به وجود نیاد، این میشه مندوح. در اینجا اصلا تزاهم نیست، اضرار محرم، این یک فرد از وضوع رو شامل میشه. شما میتونید فرد دیگر از وضوع را که سبب اضرار محرم نیست ایجاد کنید. حالا رفتید به سوء اختیار، این وضوعی را که سبب اضرار محرم اختیار کردید، خود شما در اصول در مشابه این فرض قائل شدید به اجزاء، مثل غسل جنابتی که مستلزم ریخته شدن آب است در مصب غصبی یا در فضای غصبی، گفتید این غسل صحیحه. رکوع در فضای غصبی، گفتید این رکوع صحیحه. چرا؟ برای اینکه بالاخره اتحاد نداره با حرام، ولو سبب آن حرام است، سبب رکوع هوی است، علت رکوع که حرکت در فضای غصبی است. پس اگر مندوه هست که ما مشکلی نداریم. حالا یک شبهه‌ای هست رو نظر آقای خویی که ایشون میگه اطلاق خطاب مقومش ترخیص در تطبیق، یعنی وقتی اطلاق گیری میکنه از آن خطاب، یعنی تو مرخصی در انطباق این وضوع بر این فرد و نمیشه ترخیص مطلق بدن در ایجاد علت تامه حرام. جوابش اینه که این مبنا درست نیست، خودشون هم به این مبنا ملتزم نیست در فقه. تو هم مثال رکوع میگه که رکوع که مصداق قصد نیست، با اینکه علت تام رکوع هوی مصداق قصده. ترخیص در تطبیق که مقوم اطلاقه، ترخیص حیثیه نه ترخیص مطلق، که من به شما اذن میدم این وضوع را که سبب ضرر محرم است بگیرید، ترخیص مطلق نیست تا بگید نمیشود ترخیص در علت تامه حرام بدهن، نه ترخیص حیثی از حیث اون امر و امتثال اون امر شما مقید نیستید، اون امر نسبت به این فرد لابشرطه. و اما اگر مندوه نباشه، هر وضوعی بگیرید این سبب اضرار محرمه، اونجا بله ایشون اشکالش دقیق تره. ولی ما در بحث خودش گفتیم اولا عرف این که مثلا این نابینایی برای این شخص با وضوع حاصل بشه یا با غیر وضوع حاصل بشه، دو فرد از نابینایی نمیبینه. این آقا وضوع بگیره نابینا میشه، با گلاب چشمش رو بشوره نابینا میشه، بره تو هوای سرد ورزش کنه نابینا میشه. عرفاً نمیگن اون نابینایی که معلول وضوع است یک فرد است، این نابینایی که معلول ریختن گلاب است یا ورزش در هوای سرد است یک نابینایی دیگر است، نه یک فرد. خب شارع چه اشکال داره بگه شما اگر خودت را نابینا میکنی پس وضوع بگیر، چون فرض تحقق اون حرام مساوی با تحقق این سبب خاص که وضوع است نیست، پس طلب الحاصل دیگه نمیشه. میگه اگر ایجاد میکنی اون نابینایی خودت را پس وضوع بگیر، لااقل یک غرض من استیفا بشه، نه اینکه همینجوری بی خودی خودت رو نابینا کنی. بعدم چی شد نابینا شدی؟ هیچی، گلاب ریختم به چشمم، هیچی، صبح زود تو هوای سر رفتم ورزش صبحگاهی، لازمه ورزش صبحگاهی برای بدن. ثانیا بر فرض بگید دو فرد، این نابینایی که آقای خویی همینجور میگن که معلول وضوع یک فرد از نابینایی، اون نابینایی که معلول ریختن گلاب ورزش در هوای سرد است یک فرد دیگر از نابینایی است، و چون اضرار به نفس انحلالی است حرمتش، پس این فرد از نابینایی که معلول وضوعه حرمت داره. قبول. ولی چه اشکال داره امر ترتبی به وضوع مشروط به جامع اضرار به نفس، اما از این که اون اضرار به نفس در ضمن این فرد موجود بشه یا در ضمن فرد دیگر؟ میگه اگر جامع و طبیعی اضرار به نفس را که این موردش نابینا شدن است ایجاد میکنی، این طبیعی را جامع را، پس لااقل وضوع بگی. چه اشکالی داره؟ نه، نمیگه اگر نابینایی که معلول ورزش در هوای سرد است ایجاد میکنی پس وضوع بگیر. شما دارید بیان آقای خویی رو توضیح میدید، دستتون درد نکنه. ایشون میگه این که نیست، پس باید بگه این فرد از نابینایی که معلول وضوع است اگر ایجاد میکنی پس وضوع بگیر، میشه طلب الحاصل. میگیم نه خصوصیت این فرد عکس میشه نه خصوصیت اون فرد. میگه اگر جامع نابینا شدن رو ایجاد میکنی لااقل وضوع بگیر، چه محصولی داره؟ بله، اگر خود این وضوع مصداق حرام بود اون مشکل داشت، تو بحث اجتماع هم رو نگفتیم، ولی فرض اینه که شما قبول دارید که مصداق حرام نیست، مثل این که یک کسی جنوب خودشو میندازه تو استخر، تو استخر انداختن همان و آب ریختن روی ماشین دیگران همان، میشه علت تامه حرام دیگه. خود ایشون صحیح میدونه این غسل رو، با اینکه بگیم اون فرد از آب ریختن روی ماشین مردم که معلول این غسل ارتماسی است اگر موجود بشود پس غسل ارتماسی بکن، میشه طلب حاصل. خب اینجا هم اشکالشون میاد، جوابم همون جوابی که عرض کردم. نه، عرفی هم هست، بعد از اینکه مذهب و مرکز حرام و واجب یکی نیست، عرفی است. میدونم باش حل میکنیم، مشکل تزاهم را حل میکنیم. به قول امام اگه مشکل تزاهم با ترتب میخواد حل بشه، زبان حال امام این که میخواییم 100 سال حل نشه، ایشون میگه مشکل تزاهم که با ترتب حل نمیشه، اصلا مشکل تزاهم خودش منحل هست، نیازی به این که با ترتب او رو منحل کنید نداره. البته امام میگن که اصلا ترتب غیر معقوله، ما اونو قبول نداریم. خب ایراد پنجم، آقا شما در مثل قیام در نماز، طواف ضرری یا حتی حرجی فرمودید باطل است، چون فقط یک وجوب دارد، اون هم که لا ضرر ولا حرج برداشت در حق عالم به ترتب ضرر و حرج. آقا اولا یه چیزی میگیم شما هم بپذیرید، رو مبانیتون هم درست در میاد، رفع وجوب تعیینی قیام آیا به معنای جایگزین کردن وجوب تعیینی جلوسه؟ آیا رفع وجوب تعیینی طواف مباشری جایگزین کردن وجوب تعیینی استنابه است؟ به چه دلیل؟ خب ممکنه جایگزین این وجوب تعیینی وجوب تأخیری باشه، وجوب تأخیری بین قیام و قعود در نماز، وجوب تأخیری بین مباشرت در طواف یا استنابه در طواف، او که دیگه حکم ضرری و حرجی نیست. میشه دوران هم بین تعیین و تأخیر، نمیدونیم این آقایی که طواف خودش به جا بیاورد ضرریست یا حرجیست بر او، آیا مکلف است به خصوص استنابه برای طواف یا مخیر است بین مباشرت و استنابه، براءت از تعین استنابه جاری میکنیم. بنده عرض کردم یعنی اگه شارع بیاد بگه که شما مجازی به خود ضرر بزنی حکم ضرریه، شارع اگر بگه مجازی به دیگران ضرری بزنی موقف ضرریه، چون اون مؤمن مسلوب الاختیاره در مقابل شما، ولی به خود شما بگن میخوای به خودت زیان بزنی آزادی، اگر شما به خودت زیان زدی میگن شارع به شما زیان زد، خودت به خودت زیان زدی، شارع من نکرد از اضرار به نفس. اینجا هم شارع متعین نکرد بر شما نائب گرفتن در طواف را، خب مخیری خودت انتخاب کردی طواف مباشری را که ضرر مستند به شارع نمی شود. اشکال دیگری هم به این مطلب میشه، ولی دیگه این اشکال مبناییه. حالا من وارد این بحث به تفصیل نمیشم، چون در فقه هم همین بحث تکرار میشه، اجمالش رو بگم. بحث که لا ضرر ولا حرج میاد موضوع یجب علی الحاج و المعتمر الطواف را مقید میکنه، که یجب علی الحاج و المعتمر غیر المتضرر الطواف، اینجور میکنه که آقای خویی نظرش یا نه، ظاهر خطاب الحاج او المعتمر یطوف ظهورش در وجوبه، به قول آقای حکیم و آقای صدر لا ضرر ولا حرج. البته آقای صدر تو بحث اوامر، نه آیه صدر اذا نسخ الوجوب هل یبقى الاستحباب ام لا، آیه صدر تو اون بحث اوامر. خب حد وجوب برداشته میشه، این وجوب ثابت شده به اطلاق، او برداشته میشه، اما اصل طلب چرا برداشته میشه؟ اصل طلب میمونه، چون لا ضرر ولا حرج میگه ما حکم ضرری جعل نمی کنیم. حکم ضرری چیه؟ وجوبه طواف مباشریست بر مریض، کنه او گفته لا یجب علی المریض الطواف المباشری، خب این نفی وجوب میکنه دیگه، نفی اصل مشروع بودن که نمی کنه. مثل که اکرم کل عالم لا یجب اکرام العالم الفاسق، خب این نفی وجوب میکنه، نفی استحباب اکرام عالم فاسق که نمی کنه که. منتها آقای خویی رو قبول نداره، آقای خویی میگن که وجوب اولا به حکم عقل، اونی که شارع جعل میکنه اعتبار و طواف علازمت الحاجه است، لا ضرر میاد اون اعتبار رو میگه نیست، اون اعتبار که ثابت است به اطلاق نیست. منافات نداره که یک اعتبار دیگری به عنوان استحباب طواف ضرری به دلیل خاص جعل بشه. بعدم گفته حالا برفرض وجوب حکم شارع باشه، امر بسیطه، امر بسیط که تجزیه بردار نیست. وقتی میگی لا ضرر یعنی امر بسیط رو برداشتیم، دو جز نداره که یه جزش رو بردارید یه جزش بمونه. خب اینم که درست نیست. اولا وجوب حکم عقل نیست، وجوب مجعول شرعیست مستفاد از اطلاق خطاب امر. الحاج یا توف اطلاق خطاب امر اقتضا میکنه وجوب رو، و اصل خطاب اقتضا میکنه طلب و مشروع بودن رو. لا ضرر میاد اطلاق وجوب رو برمیده، اصلش میمونه. ثانیا برفرض بگید وجوب به حکم عقل است، آقا چه اشکال داره رفع وجوب به رفع منشأ انتزاع؟ منشأ انتزاع وجوب مجموع امرینه، اعتبار الفعل علی ذمه المکلف و عدم ورود ترخیص در ترک. شارع اعتبار میکنه طواف رو بر ذمه حاج، ترخیص در ترک هم که وارد نشد عقل حکم وجوب میکنه. لا ضرر یعنی لا وجوبه، چه اشکال داره؟ چون منشأ این وجوب حکم شرعه، بگیم لا وجوبه یا لا منشأ انتزاع الوجوب دی. منشأ انتزاع وجوب یک چیز نیست، دو چیزه، یکی اعتبار و طواف لازم بتلاش، دوم عدم ورود ترخیص در تر. ولی حکم استحبابی که منشأ انتزاع ضرر نیست، منشأ انتزاع وجوب نیست. خب قدر متعقل اینه که اون جزء دوم رفع شده، یعنی عدم و ورود ترخیص تبدیل شده به ورود ترخیص در ترک طواف، ولیکن اطلاق خطاب میگه که اون اصل طلب است. اتفاقا رو مبنای ایشان که وجوب و حکم عقله، امر اصله، چون مدلول خطاب وجوب نیست، مدلول خطاب اصل اعتبار الفعل علی الذمه است. مدلول خطاب اصلا لازر و لازر دستکاری نمی کنه طبق نظریشون. و مهمم بحث اثباتی آقا، ایشون میگه وجوب امر بسیطه، گیرم وجوب امر بسیط باشه، مدلول خطاب رو باید ببینیم. اگر ظهور اطلاقی خطاب امر ازش استفاده وجوب میشه، مدلول خطاب مرکب از دو مدلول، یکی اصل طلب، یکی منع منت تر. حالا مقام ثبوت حقیقت وجوب بسیط است، بسیط الحقیقه است، از این حرفا برفرضم باشه چه ربطی به مقام اثبات داره؟ لازرن ناظر به مقام اثباته. مقام اثبات وقتی اطلاق خطاب امر بود، اطلاق خطاب امر یعنی تعدد دال و مدلول. خب پس این بیان هم درست نیست. حالا اجازه بفرمایید. حالا خب این اشکالاتی که ما به آقای خویی داشتیم 6 اشکال شد، اما برخی از اشکالات دیگر هست انشاءالله فردا مطرح میکنیم که به نظر ما وارد نیست. هرچی ما اشکال کردیم وارده، هرچی بقیه آقا این اشکال کردن به نظر ما وارد نیست. حالا چرا فرداشون میگیم. والحمدلله رب العالمین.